أنا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن غدر فأف، حتی اجر مجاهد شهید در راه خدا بالاتر از اجر کسی نیست که قدرت بر گناه داشته باشد و گناه نکند. گناه جنسی باشه، گناه اخلاقی باشه، هر گناهی که باشد، مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن غدر فعف. لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه، عفیف پاک دامن نزدیک است که فرشته ای از فرشتگان خدا باشد. لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. حکمت 474 نهج البلاغه. خب، کلیدهای عمده حل مسائل مستحدثه که بعضی ها میگن فقه معاصر، برخی تعبیر میکنند به مسائل نو ظهور، مسائل نو آمد. اینا تعابیر مختلفی است که از مسائل مستحدثه میشه و از کلیدهای بسیار مهم ولایت مطلقه فقیه بود. عرض میکنم که با نگاهی که امام داشت، که اولا ولایت مطلقه باشد، یعنی همون اختیاراتی که امام معصوم در زمان حضورش دارد، همون اختیارات رو ولی فقیه دارد. و دوم، آن که ما ولایت مطلقه را از احکام اولیه بدانیم، نه آن که ولایت فقیه رو در چارچوب احکام اولیه. از احکام اولیه دانستن چیزی است، در چارچوب احکام اولیه دیدن چیز دیگری است. از احکام اولیه دیدن یعنی همان گونه که نماز بر انسان واجب الاتباعه، همان گونه شنیدن فرمایش و اوامر ولی فقیه واجب الاتباع. این عرض می کنم که معنای احکام اولیه، لکن یک فرق اساسی بین احکام اولیه در اینجا با احکام اولیه دیگر هست. یک فرق اساسی بین این دو هست. فرق اساسی این است که دیگر احکام اولیه ابدی است، حلال محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. حلال پیغمبر همیشه حلاله، حرام پیغمبر هم همیشه حرامه، مقطعی نیست. نماز همیشه واجبه، روزه در ماه رمضان همیشه واجبه، این طوریه. ما در یکی از این مباحثی که گذشت مکرر اینا گفتیم و اون نقش زمان و مکان در اجتهاد، مفصل گفتیم احکام خدا تغییر نمی کنه. بله موضوعات تغییر میکنه. یک روزی شطرنج اسباب قمار است و برد و باخت و معصیت، و یک روزی ابزار ورزش فکری است. اینجا موضوع که فرق کرد، حکمم فرق میکنه. به عبارت دیگر موضوع نقش معروض را دارد و حکم نقش عرض را دارد. موضوع نقش علت را دارد و حکم نقش معلول را. بر این جمله بنده تأکید دارم که امام که مسئله نقش زمان و مکان رو در اجتهاد دیدند، بر این مطلب هم بارها تأکید کردند که عرض می کنم خدمت شما این موضوع است که تغییر می کنه. خون یه زمانی منفعت محلله عقلائیه نداشت و امروز منفعت محلله بسیار مفید داره. پس موضوع تغییر می کند، نه حکم و الا حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. اما حکم ولی فقیه مقطعی است، چه بسا لضروره مقطعیه، چه بسا لضروره مقطعی است. میگه که ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. خب پروازه هست تا وقتی که کرونا هست. وقتی که کرونا رفت دیگر اسمی از فاصله اجتماعی و اسمی از ماسک نیست. چی؟ کی گفته مقطعی؟ نه خیر، این از احکام اولیه شریعت هست، به دلیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اما احکام دیگری که دارد، احکامی که مجمع تشخیص مصلحت صادر می کند، اون احکام مقطع داره تا 10 سال. بعد از 10 سال برمیگردیم به احکام اولیه، برمیگردیم به همون احکام اولیه. یعنی بعد از 10 سال دیگر ضرورت و غیر ضرورت و اینها نیست. بله 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 بله، تفاوت اینه، احکام اولیه غیر حکومتی ثابت است، لا یتغیر است، و احکام حکومتی مقطعی هست. خب به زحمت شنیدم، یه کمی تون صداتون رو ببرید بالا. خب نه نه، اینطوری سوال نکنید، بگید نوح ابن دراج نماینده فرض کنید امام جواد و امام هادیه، برای او چنین ولایتی هست یا نیست؟ بله، غیر از اینه؟ بله. و اما این سخن که بگیم آیا در زمان خود امام هم نمایندگانشون قدرت دارند یا ندارند؟ پاسخ این است، در زمان حضور قدرتشون در حدی است که امام معصوم به اونها داده. یعنی چی؟ یعنی گاهی یک کسی وکیل امام هست در یک معامله‌ای، در یک معامله‌ای وکیل. معلومه که وکیل مطلق نیست، وکیل مطلق نیست. من دارم حرفای شما را جواب میدم، شما نگه دارید برای بعد از اینکه جواب کامل شد. پس گاه محدود است به موضوعی خاص، بعد از اینکه اون موضوع تمام شد دیگر وکالتی در کار نیست، و گاه وکالت مطلق به او میدهد. امام در مدینه است و وکیلش در خراسان، امام در مدینه است و وکیلش در بغداد، امام مدینه است و وکیلش در کوفه، امام بهش اختیار مطلق میدهد. پس حساب زمان حضور از زمان غیبت جداست. در زمان غیبت ما ایم و اطلاق روایات ولایت فقیه، و در زمان حضور قضیه خارجیه است. چقدر امام به او اختیارات داده؟ خب ادامه بدید فرمایشتون. بله احسن. عرض می کنم که این از قصه ولایت. مسئله دیگری که در این ولایت مطلقه فقیه مطرح است این است که آیا ولی فقیه نماینده امام معصوم اشتباه می کند یا اشتباه نمی کند؟ پاسخ این است که نماینده امام معصوم در زمان حضور امام معصوم اشتباه می کند یا اشتباه نمی کند؟ پاسختون چیه؟ بله، پاسخ این است اسمت مال، عرض می کنم که پیامبران و امامان است. اسمت به معنای گسترده. دیگران در هر شأنی که باشند غیر معصومند، اشتباه می کنند، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت. در زمان حضور چند تا کد محضرتون عرض کنم، حدود 6 نفر از استانداران امیرالمؤمنین مسقله، منذر ابن جارود عبدی، متخلف شدند و امیرالمؤمنین احضارشون میکرد و عزلشون کرد. منتها این سیره امیرالمؤمنین بود که به مجرد اینکه گزارش میرسید که این استاندار چنینی کرده، امام ترتیب اثر نمیداد. دستور میداد بازرسینش ارزیابی کنند. اگر میدید گزارش غلطه، نه تنها استاندار را ابقا میکرد، اعاده حیثیت هم میکرد. اما اگر میدید که گزارش غلطه، یکی در نقطه مقابل اگر میدید گزارش صحیحه، اشد برخورد رو مولا داشت. این کلمه را بنویسید: ابن هرمه، با هی دو چشم، مسئول بازار اهواز بود. آدرس این حدیث تو مستدرک الوسائل هست. گزارش دادن که این تخلف میکنه، از مجرمین پول میگیره، پول و زور، پول زور هم میگیره. بازرس های مولا گفتند که این بله این کارها رو میکنه. امام به استاندارشون در اهواز نوشتند که چند تا نکته را راجع به این آقا عمل کن. یک، من او را عزل کردم از این مسئولیت. تو به همه دوائر دولتی و غیر دولتی اعلام کن. دو، در نماز جمعه بیارش، حاضرش کن، 35 ضربه شلاق بزنش. سه، او را زندان می اندازی، پاهاشو با کمربند محکم ببند مگر به هنگام ضرورت. هواخوری هم بهش نده. چهار، او را تو بازار بگردان و اعلام کن هر کی این ازش پول زور گرفته از پول خودش پس میدی. پنج، یک ماه دیگر اگر میبینی تلف نمیشه، در جمعه 35 ضرب شلاق دیگر به او بزن. آقای رفاعه، استاندار اهواز، اگر کمترین ارفاقی راجع به این بکنی، خودتو عزل میکنم. اعزلو که اخبس عزله. خب این تو مستدرک هست و امیر المؤمنین علی علیه السلام این جور قاطعیت نسبت به کسانی که منصوب به حکومت علی هستند. فقط تو نهج البلاغه 6 مورد این چنین نیست. نهج البلاغه حدود 70 نامه داره، در حالی که در مکاتیب الائمه 200 نامه از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام آورده، اونجا هم هست. پس نمایندگان امامان معصوم نیستند، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت. همین اهوازی که چند بار زیر رو شده، نیشابوری که چند بار زیر رو شده در طول تاریخ، ریی که تمام تهران فعلی تا نزدیک قم تا گرمسار و ورامین ری بوده، ولی همین جا بوده، همین محل بوده، اهواز سابقه دیرینه‌ای در روایات ما دارد و افراد فراوانی دروازه ورود کوفیین به قم از کانال اهواز بوده. حسین ابن سعید اهوازی، حسن ابن سعید اهوازی، عرض می کنم که اینها اول از کوفه آمدند اهواز، ثم هاجر الى قم، و در قم هم از دنیا رفتند. به هر حال گروه سوم اینا، عرض می کنم گروه سوم کسانی هستند که متخلف آمد نبودند اما اشتباه کردند، مثل کمیل که نباید درگیر میشد با باند معاویه و به جنگ با اونها میرفت و منطقه مأموریت رو خالی میکرد، منطقه مأموریتش رو خالی کرد، به بهانه درگیری با اونها ریختند و منطقه مأموریتش رو غارت کردند. پس اشتباه کرده اینجا کمیل که شهید راه ولایت هست. قس علی ذلک نماینده ولی فقیه، اما به اصطلاح ولی فقیه و نمایندهش، اما حرف این است که بعضی با این تعبیر که ولی فقیه که معصوم نیست، میخوان از زیر بار اطاعت از او برن بیرون. این کلمت و حق یراد و به حل باطل. بله معصوم نیست، مالک اشتر معصوم نیست، اما معنایش این نیست که حرفشو نشنوید. اگر حاکمی حرفشو نشنوند، لا رأی لمن لا یوتا، سنگ رو سنگ بند نمیشه. آنچه که در باب اطاعت لازم است عصمت نیست، عدالت است. اگر قرار شد که ولی فقیه به اصطلاح جانشین باشد، باید حرف او را شنید. نکته دوم هم این است که تا وقتی که احراز نشده اشتباهش و نتونسته کسی اثبات کنه، اطاعت لازمه. متاسفانه باب شده، بعضی منتقدین که خود را از دماغ فیل افتاده میدانند میگن آقا نامه نوشتیم، گفتیم، چنین کردیم، نکردن. خوب اشتباه بوده نکردن؟ حرفت اشتباه بوده. میگه قرار است که هر کسی هر طرحی به نظرش میرسه اجرایی بشه؟ مگر هر فرمایشی که شما، هر حرفی را که بنده گفتم باید اجرایی بشه؟ این کلمت و حق یراد و بها باطلون. مسئله این است، اصل بر اطاعت است. اگر یک موردی خود ولی فقیه گفت اشتباه کردیم، در قصه نس به بازرگان در اول انقلاب امام به صراحت گفت خطا کردیم، در حالی که امام خطا نکرد. خود امام فرمود، دوستان به ایشان گفتند، ایشان نظر مشورتی، بله عرض می کنم نماز رو یک گوشه میشه خوند آقا جون، اون طرفی این طرفی، نه مقابل درس، مستحبی نماز مستحبی رو جای دیگه میشه خوند. عرض می کنم که پس این که هر کسی هر چی به نظرش رسید صائب بداند و غیر قابل خطا بداند، این هم اشتباه. حالا من مستمع فرمایش شما هستم. رفتی تو جزئیات، آقا جون باز رفتی تو جزئیات. من کاری به جزئیات ندارم، دارم به صورتی کلان صحبت میکنم. شرب توتونم موضوع اون جزئی، مسئله مسئله جزئی است. من دارم به صورتی کلان میگویم آیا عصمت هست یا نیست. میگم نیست. میفرمایید چطور از یه آدم غیر معصوم تبعیت کنیم؟ میگیم در تبعیت عصمت شرط نیست، عدالت شرطه. مالک اشتر معصوم که نیست ولی عادله، باید ازش اطاعت کرد. پس از کجا بفهمیم؟ خوب اگر ولی فقیه عادل باشد که رکنه، فهمید اشتباه کرد میگه اشتباه کردم. در قصه تنظیم جمعیت آقا فرمود از سال 70 باید متوقف میکردیم، نکردیم، همه مقصریم. خودم ابتدا میگویم استغفر الله ربی و اتوب الیه. اینجا هم آقا تواضع میکنه. یعنی چه تواضع میکنه؟ یعنی کارشناس ها میگفتند، ولی باز هم میگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه. ولی فقیه عادل وقتی فهمید موضع اشتباهه، عدالتش اقتضا میکنه که برگرده. یعنی چی تعمیم میدهد؟ نه نمیشود. مواردی که ولی فقیه حکمی صادر میکنه غالبا قضایا شخصیه و لیست به قضایا حقیقیه. اینی که شما میگید قضایای حقیقیه است. خب عرض میکنم که ما در ادامه چند تو بحث داریم، به نظرم میرسی که مفصل بحث کردیم. یک بحث این است که ادامه بدیم مسائل مستحدثه را. ایرادش این است که دوستان مطلقا مطالعه نمی کنن و خروجیش گزارش نویسی است. این گزارش نویسی هم همگان ندارند، دیر میاند، خیلی اهمیت نمیدند. 250 تا طلبه با شماره تلفن، آدرس دعوت کردن از بنده 5 سال پیش که بیا، ما هم آمدیم، ولی با این همه غلاظ و شداد بسیاریشون رفتند شهرستان، اصلا منتقل شدند رفتند. دوستانی هم که هستن متاسفانه اون پایبندی رو نمیبینم به درس. من مثل شما هستم، میفهمم گاهی عذر پیش میاد، گاهی مشکل پیش میاد، اما اینکه آدم همش مشکل داشته باشه این که نمیشه. که ما که تو حوزه هستیم، ارزش بودن در حوزه حضور در درس. مهمم این نیست که قائل که باشه، کسی باشه توان گفتن درس رو داشته باشه. من از این قصه رنج میبرم که دوستان پیش مطالعه آمدن درس خارج را ندارند، گرچه آدرس میدیم این کتاب رو ببین، اون کتاب رو ببین. حتی نمیدانم فرمایش فارسی امام رو که در صحیفه امام بود چند نفر دیدن، تا چه رسه عربیش. پس اون چه که برای من رنجاوره اینکه آقایون بیان بنشینند و گزارش بنویسند. اون چه خوشحال میکنه این را اینکه آقایون مطالعه کنند، عبارات بزرگان رو بفهمند، نقد کنند، ایراد کنند. این یه مشکلی است که ما از اول قواعد مسائل مستحدثه گفتیم و بیان کرد. بیش از 3 ساله که ما تو مسائل مستحدثه هستیم. پیشنهادم این است که ما بریم سراغ کتاب‌های فقهی که از دلش پاسخ مسائل مستحدثه بر بیاد. ما در شورای نگهبان می‌بینیم بسیاری از مباحث مربوط به کتاب القصبه، بسیاری از مباحث مربوط به کتاب احیاء المواتع. اصلا تو شورای نگهبان مدام تحریر پیش روی ما هست، فتوای امام رو در این عرصه ها میبینیم. ما بیاییم یکی از 2 کتاب احیاء المواتع یا کتاب القصب رو که مسائل زنده مورد ابتلا درش هست مطرح کنیم و دوستان عزیز مطالعه کنن، حداقل جواهر را، که قدرت فقهی دوستان بیشتر بشه. متاسفانه لمعه و مکاسب و کفایه از بس شرح فارسی برش نوشته شده ایجاد قدرت نمی کنه. به حمدالله برای جواهر چنین ابتلایی پیدا نشه، امیدواریم که مؤسسه‌ای نهادی وارد این میدان نشه. و این کتاب به عنوان یک کتاب تحقیق باقی بماند. به نظرم رسیده ما این طوری وارد بحث بشیم. زمان هم دیگه الان 50 دقیقه غروب هست، ما بکشانیم بحث رو به ساعت 5. خب نظر دوستان، من که به اینجا رسیدم بلقت که بحث های مسائل مستحدث، دوستان گرامی زحمت میکشن، تشریف میارن، وقت میگذارن، جوانیشون رو صرف میکنن. من مسئول رشد شما هستم. بله، پس کی گروه گروه بشن؟ 5-6 تا از کسانی که یه دوره خارج دیدند، دکترای دانشگاه این شکلیه، 5-6 نفر تخصصی کار کنن. به صورت عمومی ملاحظه میفرمایید چند نفر میان پیش مطالعه کنن، مباحثه کنن، ولو گفتم بشه، منابع هم داده بشه. این نیست دوستان مطالعه نمی کنن، میان درس میشینن، حد اکثر می نویسن مطالب رو میرن. حتی گاهی از 24 ساعت یه بار مراجعه کنندم نیست. بگید کتابم باشه، نیست، اما کتاب خوب بهتره. من پیشنهادم این است که از فردا ما کتاب الغصب رو با این نگاه که مسائل جدیدی که در این عرصه مطرح است مطرح کنیم. به عبارت دیگر از مسائل مستحدثه بیرون نمیریم، اما از این کانال دنبال میکنیم. دوستان نظرشون چیست؟ این با کتاب الغصب، با کتاب احیاء الموات میشه، نه با مسائل مستحدثه، نه با مسائل مستحدثه. میفهمم، بعدم میرسه به اونا. فعلا کتاب الغصب که عرض میکنم جلد 2 تحریر الوسیله صفحه 185 کتاب الغصب هست و مفصل هم امام بحث کردن. حد اقلش اشراف بر تحریر پیدا میکنید، این حد اقلشه. ننویسید هم تقریرم نکنید، این حاصل شده. اما مسائل مستحدثه به این شکلی که داره پیش میره، گرچه شاکر خدا هستم مباحث نو خوبی در طول این ایام مطرح شد. تا این مسائل، یعنی تا اسفند همین باشه، بی مطالعه آقایون بیاند. و جواهر جلد 38 چاپ جدید، جلد 37 چاپ قدیم، کتاب الغصب مطرح کنیم. دوستان هم وجدانن، شماها درس خارج میخونید، مبتدی نیستید. خودمون رو فریب ندیم، مطالعه کنیم در حدی که میتوانیم، سند دیده بشه، دلالت دیده بشه. این روش شناسی که ایشان میگویند با این حاصل میشه، ورود و خروج، چطور وارد بشیم چطور خارج بشیم، روایات رو چگونه تحلیل کنیم، این روش شناسی است. حالا متوکلن علی الله تبارک و تعالی از مسائل مستحدثه بیرون نمیریم، در چارچوب این مسائل دنبال میکنیم. دوستانم دست به قلم بشن بنویسن، سنتون بین 35 سال، 40 سال دیگه، این سن ها سن کاره، سن تعلیفه، سن تصنیفه. این که ما بگیم حالا حالا هستیم و یه درسی هم میخونیم، نه خیر، شماها استعداد رشد دارید، استعداد تعلیف دارید، میتونید دست به قلم باشید. ان شاء الله ما از فردا این مباحث رو بیاری خداوند دنبال میکنید. شما هم جدی باشید آقا جون، بنده که هیچ الزامی برای بنده نیست، اما بنده 4:15 را میفتم به اصطلاح از شهر که 4:45 باشم. فردا هم که انشالله 5 میایم. میبینم دوستان برخیشون اون اهتمام بایسته ندارن. آدم شطور سواری دلا دلا که نمیشه، یا انسان درسی رو میپسنده باید پاکار وایسته، یا نمیپسنده میخواد بخوابه. خوب بخوابه بهتر از آمدن درس تق و لق. یه روز بیا یه روز نه، یا هفته یه بار بیا، آخه که نمیشه کار. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.